أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايتهم. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، انشالله که عزاداری همه شما مقبول باشه. لطف و عنایت حسین ابن علی بر زندگی ما و شما جاری و ساری باشه. به خطبه 97 رسیدیم، خطبه‌ای که امیرالمؤمنین در ذم اصحاب و کسانی که نسبت به وظایفشون کوتاهی میکنند حضرت نکات بسیار مهمی فرمود، از جمله این جمله که فرمود و لقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها و اصبحت اخاف ظلم رعیتی. بسیار جمله سوزناکی است از وجود مقدس امیر بیان، امیر المؤمنین علیه السلام. به اینجا رسیدیم که امیر المؤمنین فرمود یا اهل الکوفه منیت منکم بالثلاث و اثنین، آی مردم کوفه من مبتلا شدم. ببینید این منیتو به معنای ابتلا است، خیلی عجیبه. حضرت میگه من گرفتار شدم از دست شما، در یک مخمسه و گرفتاری قرار گرفتم، خدا دارد مرا به سبب شما امتحان میکند. علیکم السلام و رحمت الله. این وجود شما برای من خیر و برکت و رحمتی که ندارد هیچ، بلکه گرفتاری من هم به خاطر شماست. به تعبیر خود حضرت فرمود من از شما خیری نمیخواهم، خود شما شر و گرفتاری و مشکلات من هستید، شما اید که برای من گرفتاری درست میکنید. حضرت فرمود آی اهل کوفه منیت و منکم، من مبتلا شده ام از دست شما به ثلاث و اثنتین، به سه چیز و دو چیز گرفتار شدم. در مجموع میشود پنج مورد، ولی حضرت میگه سه چیز و دو چیز علت داره. یک، سمون زبو اسمان و بکشمون زبو کلامن و امیون زبو ابصار. اون سه تا صفتی که شما دارید و من گرفتار اون هستم، یک، شما کر هستید، کرهایی که گوش دارید. دو، شما بکم هستید، لال هستید، لالهایی که زبان دارید. شما کور هستید، کورهایی که چشم دارید. حضرت می‌فرماید استعداد در شما وجود داره، اینکه بخواید کار خیر کنید، اینکه بخواید امامتون رو یاری کنید، اینکه بخواهید بدانید و عمل کنید، استعداد هست. اینطور نیست که من چیزی از شما بخواهم که از دست شما بر نیاد. شما ابزارش رو دارید، گوش دارید، چشم دارید، زبان دارید، میتونید تبیین کنید، میتونید گوش کنید، میتونید بفهمید، میتونید عمل کنید، ولی اینها رو راکت گذاشتید. رضا حضرت میگه شما سه تا صفت دارید که خیلی مذموم است: چرید در حالی که گوش دارید، لالید در حالی که زبان دارید، و کورید در حالی که چشم دارید. ببینید از جهت بلاغی خیلی تفاوت است بین این که بگیم فلانی چشم ندارد یا کوری دارد. یه وقت میگم فلانی چشم ندارد، یعنی چشم که وسیله دیدن است را میگویند، بعد میگن این چشم ندارد. این یک حرفه. یه وقت میگن فلانی کوری دارد، اصلا دیگه صحبت از چشم نیست، حتی همون ابزار دیدن هم از اون نفی شده. حضرت میگه شما اصلا گوش، به تعبیر حضرت شما کوری دارید، چری دارید، لالی دارید. شما همون آنچه را نباید داشته باشید دارید. این اوج مبالغه است، یعنی نهایت نفی ندیدن. اصلا چیزی را نمیبینید، حق اونقدر آشکار است که اگر به کور مادرزاد هم بگی میفهمه. شما یه طوری برخورد میکنید که حق را نمیفهمید. به یه بچه کوچیک هم صحنه را تشریح کنید ببینه میفهمه. چطور شما نمیفهمید؟ چطور چشمتون رو میبندید؟ چطور گوشهاتون رو میگیرید که حرف علی رو نشنوید؟ لذا شما، تعبیر خیلی تعبیر عجیبی است، شما کوری دارید، شما لالی که حرف نزدن است را شما دارید، چون تبیین نمی کنید، چون حرف حق را نمی زنید، چون برای دفاع از علی قد علم نمی کنید. خب مشخصه دیگه. حالا برید یاران معاویه رو هم ببینید، صحنه رو می بینند، مطیعند، حرف شنوند، وظیفه‌ای که به عهده‌شون گذاشته میشه به نحو احسن انجام میدن، اگرچه در باطلن. خب من حق دارم بگویم ای کاش 10 نفر از شما رو میدادم، 1 نفر از اصحاب معاویه را میگرفتم، چون اونها حرف شنوند، میبینند، مطیعند. و اما اون دو صفت دیگر، 3 صفت رو تا الان فرمود، و اما دو صفت دیگر، لا احرار و صدق عند اللقاء ولا اخوان و ثقت عند البلاء. آی مردم کوفه، شما کسانی هستید که احرار و صدق، یعنی آزادگان راستگو. حالا راستگو به معنای فقط راست و دروغ نیست، راست عمل کن، فلانی آدم صاف و صادقی است. ما تو فارسی میگیم صاف و صادق، نه اینکه فقط دروغ نمیگه، آدم خوبیه، بیشیله پیله است، آدم محترمی است. حضرت فرمود شما مردم کوفه لا احرار و صدق عند اللقاء، در لقاء و مواجهه با دشمن من نمیتونم روی شما حساب کنم. شما آزاد مرد نیستید، شما درست کار نیستید، آزادگی ندارید، حاضر دینتون رو، شرافتتون رو، حریتتون رو به راحت طلبی بفروشید. برای اینکه راحت باشید، برای اینکه آب تو دلتون تکون نخوره، حاضرید حریتتون رو زیر پا بگذارید. خب من علی هرچه داد بزنم، آقا بیاید بریم مقابله با معاویه، معاویه داره حریت و شرافت ما رو زیر سوال میبره، میگید ولش کن، حالا بذار هر کار میخواد بکنه. بذار شما احرار صدق نیستید، 1 و 2 اخوان و ثقه عند البلاء نیستید. هر خانه ای، خانواده ای، جامعه ای دچار ابتلاعاتی است. اصلا اینکه ما جایی رو بدون ابتلاء تصور کنیم اصلا شدنی نیست. یعنی شخص را در نظر بگیرید، این مشکلاتی، بلایایی داره. خانواده رو نگاه کنید، جامعه رو نگاه کنید، همیشه ابتلاعات بوده. ولی آنچه که ترمیم میکند، آرام میکند ابتلاعات و گرفتاری ها را، دوستان با وفا هستند، دوستان مطمئن. در هر خانواده ای اعضای خانواده دست به دست هم بدن مشکل رو برطرف کنند. در هر جامعه ای انسانهایی باشند امین، مورد اعتماد، متخصص، کار رو به دوش بگیرند، بار رو ببرند تا به مقصد برسونند. من در جامعه کوفه گشتم برادران ثقه‌ای که بشود به اونها در گرفتاری مشکلات اعتماد کرد پیدا نمی کنند. این فضای کوفه ایست که امیرالمؤمنین به او دچار شده. البته خب میدونید کوفه همون مرکزی است که بزرگان صحابی هم هستن، همین شهری که امیرالمؤمنین داره در موردش حرف میزنه، مالک هم داره، عمار هم داره، ذو شهادتین هم هست، خیلی ها هستن از اصحاب خاص امیرالمؤمنین. ولی فضای کلی کوفه و بلکه فضای کلی عراق در زمان امیرالمؤمنین یک چنین فضایی است. مردمی هستند که حاضرند دین را، شرافت را، آزادگی را، صداقت را فدا کنند برای رسیدن به همین دنیای زود گذر، برای اینکه 4 روز خوش باشند، برای اینکه مبادا سنگینی زره را، سنگینی سپر را، سنگینی شمشیر را تحمل کنند. میگه بذار معاویه بیاد حاکم بشه، هر کاری میخواد با ما بکنه، ما فقط جنگ نریم، ما فقط از زن و بچه‌مون دور نشیم. خب بله، چنین جامعه معاویه حتما بر او مسلط می شود، هیچ شکی نیست. همون جمله‌ای که حضرت ابتداء خود بفرمود، اما والذی نفسی بیده لیظهرن هؤلاء القوم علیکم، معاویه حتما پیروز میشه، چون شما راحت طلبید، چون شما اهداف را رها کرده اید و معاویه می تواند بر شما مسلط بشه. 5 صفت را حضرت بیان کرد، باز با تیغ تیز انتقاد با مردم کوفه حرف می زند. شاید اینها متوجه بشن، شاید غیرتی بشن، شاید به خودشون بیاد. فرمود یا اشباح الابل غاب انها رعاتها، ای مردم کوفه شما مثل جله شتری هستید که ساربان غایب شده، ساربانش نیست. خب جله شتر یک حالتی داره، اگر ساربانش باشد، ساربان با یه سوت زدن، با یه آهنگ کل این جله را حرکت میده. ولی اگر ساربان نباشد، 10 نفر آدم غیر ساربان جمع بشن نمیتونن این گله رو جمع کنن. از هر طرف جمعش میکنن، از طرف دیگه جدا میشه. کل ما جمعت من جانب تفرقت من آخر، از هر طرف جمعشون کنی از طرف دیگه فرار میکنن. شما دچار تشتت و افتراق شدید. این امام چه کسی است؟ این که حضرت میگه شما چوپان ندارید، ساربان ندارید، آیا مگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه هدایتگر و امام این جامعه نیست؟ بله هست. مشکل اینه شما نمیخواهید حرف بپذیرید. عجز المقوم و اعزل المقوم. شما نمیخواهید. وقتی که شما نمیخواهید، علی امام معصوم هرچه بگه حرفش رو نشنیده میگیرید. نه اینکه ساربان نیست، ساربان هست، ولی تعبیر خود امیرالمؤمنین اینه، اون کسی که حرفش شنیده نشه، حالا هرچی حکیم باشه، هرچی عالم باشه، خب حرف او شنیده نمیشه. شما حرف علی رو نمیشنوید، حرف علی که شنیده نشود دیگه هیچ کسی نمیتونه شما رو جمع کنه. امام عادلی مثل علی که نتواند شما را سر به راه کنه، معاویه خونخوار دنیا طلب میخواد شما را دیندار کنه، شما را اصلاح کنه، هرگز این گونه نخواهد بود. شما مثل گله شتری هستید که ساربان غایب شده و شما دیگه اجتماع نخواهید داشت. والله لکأنی بکم فی ما اخالکم اللوحمس الوغا. این واللهی که امیرالمؤمنین قسم میخوره خیلی حرف هست. بارها عرض کردیم حضرت بدون قسم هم حرفش حجته. حالا ببینید چی میشه که حضرت والله را قسم میخورد، به اسم جلاله قسم میخورد. آی مردم کوفه به خدا قسم، لکأنی بکم اخالکم، اخال یعنی خیال کردن، به خدا قسم من نسبت به شما اینگونه خیال میکنم، من نظرم در مورد شما اینگونه است، برداشتم از رفتار و شخصیت شما اینه که اللوحمس الوغا، اگر آتش جنگ شعله ور شود، همس به معنای شدید شدنه، حالا جای دیگه هم داریم این مطلب رو میخونم محضرتون، حماسه هم که حماسه میگن از همین لفظ گرفته شده، یعنی شدید چیزی را بیان کردن یا شدید در معرکه وارد شدن، بگم فلانی خیلی حماسی است، شلوول نیست، محکم شدیده. وقا یعنی آتش جنگ. من نظرم نسبت به شما این است، اگر احیانا آتش جنگ شعله ور شد و همی از زراب و میدان زد و خورد شدید شد، یعنی دیگه جنگ نفر به نفر شد، تیر در مقابل تیر، تیغ در مقابل تیر، و قد انفرج تو من ابن ابی طالب انفراج المرأت ان قبولها. قبل از اینکه این جمله را ترجمه کنم، برگردیم به خطبه 34. در خطبه 34 هم حضرت شبیه همین جمله را فرمودن، من متنش رو بخونم. فرمود و ایم الله انی لأظن بکم اللوحمس الوغا، من خیالم اینه، زنم نسبت به شما مردم کوفه اینه، اگر آتش جنگ شعله ور شود و استحر الموت، جنگ به سرحد مرگ برسه، یعنی دیگه بدانی اگر وارد معرکه شدی یا میکشی یا کشته میشی، اینکه عقب نشینی کنم فرار کنم در کار نیست، جنگ به جایی برسد که مرگ را با چشم خودت ببینی، قد انفرجتم ان ابن ابی طالب انفراج الرأس، شما مثل اون سری که در میدان نبرد زده میشه، شما داری میدوی، دشمن هم داره به سمت شما میدود، هر دو هم شمشیر به دست سوار بر اسب، یک نفر شمشیر را به گردن دیگری میزنه، خب چه اتفاقی میفته؟ شما شتاب داری دیگه، طرف مقابل هم شتاب داره، این سر وقتی که جدا شد پرت میشود، حضرت میگه من میدانم گمانم نسبت به شما اینه، اگر آتش جنگ شعله ور شد، شما مثل سری که از بدن جدا میشود و پرت میشود، دور میشود، شما همینطور منو تنها میگذارید، فرار میکنید، پشت سرتون هم نگاه نمیکنید. این جمله ای که عرض کردیم در خطبه 34 بود، ولی اینجا تعبیر حضرت عجیب تره. حضرت فرمود من نظرم نسبت به شما مردم کوفه اینه، اگر احیانا آتش جنگ شعله ور شد، زد و خورد به حد مرگ رسید، قد انفرجتم، شما پراکنده می شوید، دور می شوید از فرزند ابی طالب، یعنی علی، انفراج المرأه عن قبولها، مثل یک زنی که باردار است، الان زمان وضع حملش رسیده، درد زایمان شروع شده، درد زایمان اشک و ناله او رو در آورده، الان این زن تنها چیزی که میخواهد از این درد راحت بشه، وضع حمل کند تا دردش تمام بشه. شما بهترین غذای عالم رو بذار جلوی او، او میگه غذا میخوام چیکار، من الان در شرایطی هستم که فقط و فقط لذتم اینه، آسایشم اینه، آرامشم اینه که این درد تمام بشه. حالا جمله را ببینید، من میدانم اگر جنگ شروع بشه شما اینطور منو تنها میگذارید، یعنی میگید هر اتفاقی میخواد بیفته، هر بلایی بنا سر ما بیاد بیاد، فقط علی دیگه به ما نگه بیاید بریم جنگ، فقط علی دوباره نیاد خطبه بخونه که آی مردم شام حمله کرد معاویه، ما حاضریم هر بلایی سرمون بیاد ولی جنگ نریم، ولی دیگه با علی پا به میدان نگذاریم. چقدر این جمله جانسوزه. امیرالمومنین میگه من ظنم به شما اینه، و ظنی که درست است، گمانی که 100% درست است، مولای درزش نمیره. اگر همینطور نشد، اگر امیرالمومنین بعد از جریان صفین، بعد از جریان حکمیت، برای بار دوم مردم رو نگفت برید شروع کنید تا در پادگان جمع بشید، میخوایم حمله کنیم، میخوایم عازم شام بشیم، حضرت فرمود هیچ کسی حق نداره از پادگان خارج بشه، به بهانه اینکه برم سر بزنم به زن و بچه‌م، کار دارم، گرفتارم، حضرت فرمود هیچ کسی از پادگان خارج نشه. یکی یکی فرار کردند، هر کدام بهانه ای آوردن، امیرالمؤمنین بود چند نفر، بعد هم که حضرت به شهادت رسید. این گمانی که حضرت میگوید گمان عادی نیست که 50-50 باشد، این 100% است. آی مردم من میبینم صحنه را، شما اینطوری شدید، و جامعه ای که به اونجا برسد هر ذلتی را بپذیرد الا دفاع از حق، الا پشتیبانی از حقیقت، خب هر بلایی سر این جامعه بیاد حقشه. حجاج ابن یوسف بر این جامعه مسلط بشه حقشه، یزید بر این جامعه مسلط بشه حقشه، چون تو حاضر نبودی برای دفاع از حق هیچ زحمتی بکشی، هیچ هزینه‌ای. و وقتی تو هزینه ندادی دشمن راحت بر تو مسلط میشه. و اینی لعلا بینت من ربی و من حاج من نبی، حضرت اتمام حجت میکند برای بار چندم، آی مردم کوفه من اوضاع شما رو میدونم، به خودتون هم خبر دادم، آگاه باشید، یواشکی حرفایی که میزنید رو من میدانم، اون چه در ضمیرتون و درونتون پنهانه رو من میدونم، ولی عمل نکردن شما به تکلیف و وظیفتون باعث نمیشه من هم به وظیفم عمل نکنم. جمله مهم نیست. در کربلا خیلی ها نیامدن، ابی عبدالله بود با 72 تا، حالا نهایتا گفتن 114 تا 140 تا تعداد شهدای کربلا. خب بقیه جامعه اسلامی کجاست؟ چرا خبری ازش نیست؟ کار نداریم. حرفمون اینه، اگر جامعه اسلامی نیامدند بنا نیست ما هم نریم. حسین ابن علی میگه وظیفه من آن است که بروم، چه کسی بیاید چه کسی نیاید. حضرت میگه شما ضعیفید، زبونید، ترسوید، دنیا طلبید، باشید، ولی من وظیفم رو انجام میدم. چرا؟ چون انی لعلا بینت من ربی، من دلیل واضح از جانب خدا دارم، خدا برای من آشکارا راه را نشون داده، وظیفه بر عهده من گذاشته، و منهاج من نبی، راه آشکاری که پیغمبر جلوی پای من گذاشته مشخصه. من که نمیتونم خلاف رضایت خدا و رضایت پیغمبر عمل کنم. و انی لعلا طریق الواضح القته لقتا، آی مردم، من در یک راه واضح صریحی هستم که باید با دقت و هوشیاری پیش برم. القته به معنای جمع کردن چیزی از روی زمینه. مثلا یه پولی افتاده روی زمین، شما باید خم بشی یکی یکی این سکه ها رو از روی زمین برداری. به این حالت میگن القته لقتن، یکی یکی چیزی رو برداشتن. مردم شما نمی آیید، نیایید، من برهان دارم، وظیفه دارم، باید به وظیفم عمل کنم، ولی با دقت، با هوشیاری، یکی یکی راه ها را می چینم. مثل شطرنج باز ماهری که یکی یکی هر حرکتی میکنه، 10 تا حرکت بعدش رو هم تصور کرده. حالا که شما نمیای، من نمیگم خب آقا ما که شکست میخوریم، ولش کن. نه، من وظیفم رو انجام میدم، با دقت هم انجام میدم، پیشبینی های لازم رو هم میکنم. اگر این معیار زندگی ما باشه چی میشه؟ لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. این رو علی فرمود صلوات الله علیه. نترسید اینکه جاده حق خلوته. خب خلوت باشه، خلوت بودن دلیل بر باطل بودن نیست، کما اینکه طرف مقابلش رو هم دیروز حضرت فرمود اگر شما شکست خوردید دلیل نمیشه که دشمن بر حقه. شاید دشمن زیاد است و پیروز شده، شاید شما کمید و بر حقید، هر دو طرفش متصوره. این جمله مهمی است. من وظیفم رو انجام میدم، در عین حال وظیفم را با دقت، با هوشیاری، با توجه و تأمل، هیچ حاضر نیستم چون شما نیستین من کم کار بگذارم. اینطور نیست، با نهایت سعی و تلاش وظیفم رو انجام میدم. امیرالمؤمنین از اینجا شروع میکنند مطلب دیگری را، ادامه همون بحثه ولی فضا متفاوت میشود. حضرت میگه ببینید مردم، من از اهل بیت پیغمبرم، من همون کسی هستم که باید از من تبعیت کنید، به حکم دین، به حکم قدیر، به جمیع ادله‌ای که امامت ثابت میشود شما باید از من تبعیت کنید، مبادا خودتون رو جهنمی کنید. انظروا اهل بیت نبیکم، آی مردم نگاه کنید به اهل بیت پیغمبرتان، چشمتون به اهل بیت باشد. فالزموا سمتهم، الزموا یعنی ملتزم کنید خودتون را، ملازمت داشته باشید با سمت و سو و روشی که اهل بیت دارند. و تبعوا اثرهم، تبعیت کنید از پا، این اثر یعنی جای پا، تبعیت کنید از جای پای اهل بیتتون، هر جا اونها رفتن شما برید پا جای پای اهل بیتتون بگذارید. فلن یخرجوکم من خدا ولن یعیدوکم فی ردا، اهل بیت شما چنین ویژگی دارند که هیچگاه، لن نفی ابد است، ابدا هیچگاه ممکن نیست اهل بیت شما را خارج کنند از مسیر هدایت. ولن یعیدوکم فی ردا، ممکن نیست اهل بیت شما را وارد کنند، برگردانند به طریق ردا، یعنی هلاکت، یعنی جاهلیت. شما اگر از اهل بیت تبعیت کردید، همراه اونها شدید، حتما به مسیر هدایت می آیید و حتما سر از جاده انحراف و جاهلیت و هلاکت در نخواهید آورد. خب مصداق تام اهل بیت چه کسی است؟ از اهل بیتتون تبعیت کنید. علی امیرالمؤمنین سلام الله علیه مگر اهل بیت نیست؟ اگر ابوالائمه نیست؟ خب فرمود از من تبعیت کنید دیگه، دنبال چی میگردید؟ چی میخواید؟ این جملاتی که حضرت میگوید این اثبات عصمت امام هم هست، این رو هم عرض کنید. حضرت فعلا نظرشون بر اینه که شما باید تبعیت کنید، ولی از جانب دیگه اثبات می شود عصمت امام. چطور؟ چون که به ما گفتن بدون قید و شرط 100% همیشگی و همگانی باید از اهل بیت تبعیت کنیم. اطاعت بی قید و شرط از کسی نشان عصمت اوست. اگر گفتن هر چیزی فلانی گفت عمل کن، ببین هر چیزی او گفت اگر امکان خطا و اشتباه درش باشه، مثلا نسبت به والدین، ما والدین رو جایگاهشون در قرآن و روایات واضح و مشخصه و ما هم مأمور به اطاعتیم و والدین بر ما ولایت دارن، ولی فرمودن، همه فرمودن، قرآن میفرماید اگر والدینتون شما را دستور به کار حرامی داد، اینجا دیگه هیچ ولایتی بر شما ندارد. پس در واقع ولایت والدین مشروط است. تا وقتی دستور به خلاف ندادن شما باید تبعیت کنید. حالا اگر بگن به طور مطلق بدون هیچ قید و شرطی از کسی تبعیت کنید، نشانه عصمت دیگه، یعنی او هیچ اشتباه و خطایی نمی کند، شما را به هیچ راه انحرافی نمی برد، حالا که این گونه است پس از او تبعیت کنید، یعنی او معصوم است. فعلا حضرت در مقام اطاعت است، ولی در ضمن عصمت ائمه هم از همین جا ثابت میشه. فإن لبدوا فلبدوا، اگر اهل بیت، لبدوا یعنی توقف کردند، اگر اهل بیت در قصه ای در جریانی توقف کردن، گفتن ما فعلا نمیخوایم حکومت تشکیل بدیم، شما هم باید توقف کنید. و این نهزو فنهزو، اگر اهل بیت قیام کردن، گفتن الان موقع آن است که ما قیام کنیم حکومت تشکیل بدیم، الان موقع اینه که حسین ابن علی به کربلا بره، همه شما باید تبعیت کنید، دنبال رو باشید. ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، مبادا از اهل بیتتون سبقت بگیرید به گمراهی میافتید، مبادا از اهل بیتتون دور بشید هلاک میشید. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم، هر کسی که ملازمت داشته باشد لاحق است، به سرمنزل مقصود میرسه. در قدیر یکی از مسائلی که پیغمبر عملا نشان داد همین مطلب بود، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم ظاهر، کسانی که جلو رفتن برگردن، کسانی که عقب موندن برسن، اونها باید همراه و ملازم باشن و لازم لهم لاحق، کسی که ملازمت و همراهی داشت پا به پای شما اومد او حتما به مقصد میرسه. افراط و تفریط انسان را به گمراهی یا هلاکت میرساند. فرمود لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، شما امروز جمع شدید دور و بر من دارم برای شما خطبه میخوانم، در حالی که شما ادعاتون اینه دیگه، ما همه اصحاب علی هستیم، ما جز یاران و یاوران، جز ارادتمندان به علی هستیم. حضرت میگه خب بیاید یه مقایسه ای کنیم. در مقایسه خیلی مطالب روشن میشه. مقایسه کنیم بین انصار علی صلوات الله علیه و انصار پیامبر، ببینیم اوضاع جامعه به کجا رسیده، فضای کلی جامعه چه فضایی است. حضرت فرمود من با انصار پیغمبر بودم، لقد رأیتو، من با چشم خودم دیدم بسیاری از اصحاب پیغمبر را که فما ارا احدن یشبههم منکم، یک نفر از شما را شبیه به اصحاب پیغمبر نمی بینم، یک نفر از شما را شبیه به اصحاب پیغمبر نمی بینم. این نکته ضروری است قبل از اینکه ادامه بحث رو بگیم. اینجا صحبت از قاطبه جامعه است، نه تک تک افراد. ببینید در زمان پیغمبر صحابی بزرگی مثل ابوذر و مقداد و سلمان بودن، مثل عثمان ابن مظعون بود، مثل امیرالمؤمنین بود، خب اینها بودن. در کنار این صحابه ما یه صحابه‌ای هم داشتیم که اینها خیانتکار بودن، اینها ستون پنجم دشمن، صحابه بود، کنار پیغمبر می نشست، از پیغمبر حدیث نقل می کرد، ولی منافق بود، نفاق در وجود شعله می زد، از ابتدا ایمان نیاورده بود، فقط ظاهر سازی کرده بود، برای دشمن کار میکرد و از این اقسام زیاد در طول تاریخ، کسانی که با احکام صریح اسلام مخالفت کردند، صحابی پیغمبر است ولی زکات رو قبول نداره، حکم زکات رو زیر سوال میبره. خب پس اگر حضرت میگه من اصحاب پیغمبر رو دیدم، اصحاب پیغمبر خیلی خوب بودن، منظور این نیست همه صحابه، اهل سنت سوء استفاده نکنند، چون خود قرآن داره میگه یک عده از صحابه بدند، منافقند، گناهکارند. و از این طرف اگر امیرالمومنین میفرماید من در بین شما یک نفر هم ندیدم، یعنی در بین شمایی که فعلا مخاطب من هستید، وگرنه در بین کوفیان هم افراد لایقی بودند، صحابی باوفایی بودند. این که امیرالمومنین داد میزنه عین عمار، عین ذو شهادتین، عین ابن الطیهان، خب اینا معلومه خوب بودن. این که حضرت میفرماید مالک و ما مالک، کجا دیگه روزگار میتونه مثل مالک تربیت کنه؟ این که در مورد محمد ابن ابی بکر فرمود من شهادت میدهم به صلاح او، به درستکاری او، خب اینا صحابی امیرالمومنین هست. نه همه صحابی پیغمبر خوب بودن، نه همه صحابی امیرالمومنین بد، بلکه در هر دو گروه افراد خوب و افراد بد هستند. حضرت میگه امروز درصد مخالفین، معارضین، منافقین بیشتر از اون زمانه. من هرچه نگاه میکنم در جمع شمایی که مخاطب من هستید، یک نفر مثل اصحاب پیغمبر پیدا نمیکنم. اصحاب پیغمبر چه کسانی هستند؟ خود امیرالمومنین بیان میکنه یکی یکی با صفات و ویژگی ها، ولی قرآن کریم هم ویژگی های انصار پیغمبر را در آیه 29 سوره فتح خیلی زیبا، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا، آثار عبودیت و صورت اونها پیداست، کسانی که همه همتشون کسب رضایت الهی است، هیچ انگیزه و هدف دیگری ندارند. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، خب اینها ویژگی یاران پیغمبرند. آی مردمی که الان روبروی من ایستادید، شما هم همه همتتون کسب رضایت خدا و رسول است، همه همتتون اینه که همراه و همقدم علی باشید، اینطور نیست. لقد کانوا یسبحون شعثا غبرا، من اصحاب پیغمبر رو دیدم، خیلی از شما هم شاید دیده باشید، اصحاب رسول الله کسانی بودند که صبح می کردند در حالی که شعثاً غبرا، شعث یعنی آشفته، جولیده، غبر یعنی غبارآلود، نشانه فقر. اصحاب پیغمبر کسانی بودند که فقیر بودند، از جهت امکانات مادی خیلی بهره‌مند نبودند، ولی مگر ذره‌ای در همت اونها، در عزم اونها خلل ایجاد میکرد؟ شما الان اوضاعتون اینه، یه مقداری کم و زیاد بشه فریادتون بلنده. عایشه سر ناسازگاری با عثمان گذاشت برای اینکه چرا مواجب مرا کم کردی؟ چرا مواجبی که خلیفه اول و دوم به من میدادن کم شد؟ شد سردسته مخالفان و عثمان، تحریک مردم رو به قتل او. بعدش هم همین، در کوفه هم همین، فتوحات که انجام شد، غنایم که به سرزمین های اسلامی آمد، مردم اینطور شدن، مزه پول رفت زیر دندانشون. خب دیگه اینها از عدالت علی خوششون نمیاد، استقبال نمی کنن. یاران پیغمبر کسانی بودند که صبح می کردن در حالی که آثار فقر بر چهره اونها بود، ولی فقری که اونها رو زمینگیر کند و بشکند نه، فقری که موجب عزم و اراده جدی اونها می شد. و قد باتو سجدن و قیاما، باتو به معنای بیتوته است، صبح تا شب در عین فقر زحمت می کشیدن، کار می کردن، ولی شب که میشد چه عبادتی، شب که میشد چه طاعتی، قیام، سجود، مدام در حال عبادت، مدام در حال شب زنده داری بودن. روزشون به کار و زحمت میگذشت، ولی شبها چه حال خوشی داشتند، چه حال عبادتی داشتند که کمتر پیدا میشه مثل یاران پیغمبر. شبشون اونگونه، روزشون اونگونه، یراوهون بین جباههم و خدودهم. این هم نکته بسیار بسیار مهم و زیبایی است. یراوهون بین جباههم و خدودهم، روز مشغول طاعت، روز مشغول کار زحمت، شب مشغول طاعت و عبادت. اون هم نه یه عبادت عادی. یراوهون، یراوهون یعنی جابجا میکردن. این صورت را گاهی به خاک میگذاشتند، گاهی گونه راست را به خاک میگذاشتند، گاهی گونه چپ را به خاک میگذاشتند. این خودش یکی از اقسام عبادت است. ببینید، ما یک سجده‌ای داریم که در نماز از پیشانی به خاک میگذاریم، ولی ما یک سجده‌ای هم داریم که صورت را آدم باید به خاک بگذاره. اهل معنا و اهل عرفان گفتند حتی گاهی اوقات این صورت به خاک گذاشتن، اون ذلت و خاکساریش در مقابل خدا بیش از پیشانی به خاک گذاشتنه. اصحاب پیغمبر فقیر بودن ولی کار میکردن. کار که میکردن خستگی بر اونها تأثیر نداشت. شب قیام میکردند، عبادت میکردند، سجده میکردند. چه سجده ای؟ پیشانی به خاک، صورت به خاک، در محضر خدا اوج ذلت و خاکساری. خب در روایات ما این آمده، یکی از انواع سجده، البته در نماز واجب نمیشه، ولی برای نمازهای مستحبی، برای برخی از نمازها، نماز استغاثه به صدیقه طاهره فاطمه زهرا داریم. این روایت رو من از کافی شریف محضر شما بخونم، جلد 2 صفحه 98 از امام صادق سلام الله علیه فرمود: اذا ذکر احدكم نعمت الله عز وجل فلیوزع خده على التراب شکرا لله. اگر یک نعمتی را خدا به شما داد، نعمتی، حالا هر نعمتی، دنیایی، مادی، معنوی، گونه را به خاک بگذارید، سر را، پیشانی را نه، فلیزع خده على التراب، صورت به خاک بگذارید، شکرا لله، او الحمدلله نعمت، ولی صورت. فانکان راکبن، ببین اهمیت رو توجه کنید، فانکان راکبن، اگر سواره بودید، یه وقت این نعمتی به شما رسید، فلینزل، باید از اسب پیاده شود، فلیزع خده على التراب، صورت به خاک بگذاره، بگه الحمدلله. و ان لم یکن یقدر علی النزول للشهره، فرمود در هر صورتی که هستید باید از اسب پیاده بشید، مگر یک حالت، اون حالتی است که احتمال میدهید شهره بشید، انگشت نما بشید، مردم بگن این چقدر ریاکاره، برای اینکه خودش رو نشون بده هی از ماشین پیاده میشه سجده میکنه. در این صورت مجازید سجده نکنید، ولی در غیر این صورت هر وقت نعمتی خدا بهت داد، سواره بودی یا پیاده بودی، شما گونه را، صورت رو به خاک بگذار، بگو شکرن لله، الحمدلله که این نعمت رو به من دادی. و ان لم یکن یقدر علی النزول للشهره فلیزع خده علی غربوسه، اگر دیگه هیچ امکانی که نداشتی از اسب پیاده بشی، حضرت فرمود این صورت را بر زین اسب قرار بده، بر همون جایی که سوار شدی. و الم یقدر فلیزع خده علی کفه، و اگر اینقدر هم نمیتوانستی خم بشی، صورت رو به زین اسب بگذارید، فرمود صورتتون رو به کف دستتون بگذارید و بگید الحمدلله به خاطر نعمتهایی که خدا به ما داده. توجه کنید، در هیچ صورتی مجاز نیستید حمد را ترک کنید، و ترک حمد نکردن هم با این تفصیل و شرح، پیشانی نه، صورت به خاک بگذارید. اوج ذلت اینه که انسان صورتش رو به خاک بگذاره. رضا امیرالمومنین فرمود یاران پیغمبر اینگونن: روزها مشغول کار، شبها مشغول عبادت، سر به سجده، صورت به خاک، یراوهون بین جواههم و خدودهم، و یقفون علی مثل الجمر من ذکر معادهم. این هم باز از اون جملاتی است که برای ما، برای من خیلی شاید بعید باشه، دور باشه. جمر یعنی آتش، ما تو فارسی میگیم مثل اسفند روی آتش بالا و پایین میپره. فرمود یقفون ایستاده اند بر مثل آتشی من ذکر المعاد. وقتی یاد قیامت میکنند، وقتی توجه به معاد و مرگ میکنند، اینها بالا و پایین میپرند مثل اسفندی که روی آتش بگذارند، بیقرار میشن، مضطرب. اینا یاران پیغمبر بودند. حالا در جمع یاران من شما سراغ دارید چنین کسی را؟ شما از جنگ فرار میکنید، شما پشت علی رو خالی میکنید، شما شمشیر به پای مبارک امام مجتبی میزنید، کار به جایی میرسه حسن ابن علی با زره میخوابد از دست شما، از ترس شما. شما کجا یارانی هستید مثل یاران پیامبر؟ البته ابا عبدالله الحسین فرمود انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. من 72 یار داشتم، ولی 72 یاری که در عالم نمونه ندارند، حتی یاران پیغمبر. شب عاشورا زینب کبرا به حسین ابن علی عرض کرد آجان، ما خیلی از دوستان خنجر خوردیم، برادرم حسن با همین دوروبری هاش به شهادت رسوندن، دور امام مجتبی رو خالی کرد. این خبر به گوش حبیب رسید، به گوش مسلم ابن اوسری، قیامتی به پا شد در خیمه ها. گفتن بیبی جان شما فقط رخصت بده، آجان شما فقط رخصت بده، ما شبانه دل به لشکر دشمن میزنیم. اگر تا الان صبر کردیم چون حضرت فرمود، نه اینکه ما ترس از مرگ داشته باشیم. و تا وقتی بودند اجازه ندادن یکی از بنی هاشم به میدان بره، گفتن اصحاب فدای بنی هاشم. این یاران حسین ابن علی است، او یاران پیغمبر است، ولی امیرالمؤمنین چند نفر از این یاران داشت؟ اکثریت اهل کوفه اینهان که حضرت از دستشون خون دل خورد. که ان بین اعینهم رکب المعزا من طول سجودهم. یاران پیغمبر کسانی بودند که بین دو چشمشان، یعنی در پیشانیشان، اثری بود مثل اثری که روی زانوی بز چجور اون پینه بسته است، خشک است، از شدت سجده پیشانی اونها پینه بسته خشک شده. اذا ذکر الله حملت اعینهم حتی تبل جیوبهم. اینها وقتی گریه میکرد، اذا ذکر الله، وقتی به یاد خدا میافتادن، وقتی توجه به خدا پیدا میکردند، حملت اعینهم، حمله به معنای اشک شدیده، اون چنان گریه میکردن حتی تبل جیوبهم، این لباسشون، لباس جلوشون، یقه پیراهنشون خیس میشد، نه اینکه نمناک میشد، خیس میشد، تر میشد، تبله یعنی تر شدن. گریه اینطوری میکردن. چرا؟ وقتی جلوش میگفت یا الله، شوق و ذوقی که به رحمت خدا داشتن، به لقاء الهی داشتن، اشک میریختن. چه اشکی! و این وظیفه ماست. عرض کردیم قبلا، اگر ابا عبدالله فرمود انا قتیل العبرات، من کشته اشکم، بله، امام صادق فرمود کسی بر حسین ابن علی به اندازه پر مگس گریه کنه، گناهان و گذشته و حالش بخشیده میشه. ولی صحبت از این حسین فرمود من کشته عبراتم، به این پر مگس دیگه عبرات نمیگن، عبرات از عبور است. اونقدر آدم عشق بریزه که عشق از چشم سرازیر بشه، تمام صورت را طی کند، از محاسن انسان فرو بریزد، عبور کند از صورت. حضرت فرمود من چنین عشقی رو میپسندم. و اینی بالبکاء علی نفسی، این جمله‌ای که امام در ادعیه فرمودن، در ابو حمزه سمالی فرمودن خدایا توفیق به من بده، اینی، کمک کن به من که گریه کنم بر خودم، به حال روز زار خودم گریه کنم. ما عرضمون در این محرم اینه، و اعنی بالبکاء علی الحسین، مدد بده که ما بتونیم خوب گریه کنیم بر امام حسین. خب یاد خدا وقتی در نزد اصحاب پیغمبر میشد، گریه میکردن چنین گریه ای. و ما دو کما یمید و شجر یوم ریح العاصف، میلرزیدند مادو یعنی اضطراب، به اضطراب می افتادن وقتی که یاد قیامت بودند، خوفن من العقاب و رجاءن من الصبا، وقتی که به یاد عذاب قیامت می افتادن، وقتی به یاد زیبایی های بهش می افتادن، می لرزیدند مثل لرزش بید در طوفان سخت. یمیدو به معنای لرزش، مادو یمیدو هر دو از یک ماده است، یعنی لرزش. ریح العاصف یعنی تندباد. یه درخت چطور در تندباد می لرزد؟ یاران پیغمبر از خوف عذاب اینگونه می ترسیدند. و این جمله دومش ترجمهش راحته ولی فهمش خیلی سخته. انسان و رجاء للثواب، به خاطر شوق ثواب به لرزه می افتد. این خیلی سخته فهمش. من گاهی اینطوری تصور میکنم که بچه کوچیکی رو بهش بگن آقا ما میخواییم جایزهی به تو بدیم. خب حالا ترس مشخص، آدم وقتی میترسه میلرزد. ترس و لرز همیشه با هم هم. ولی این طرف، این که آدم بخوان جایزه بهش بدن چطور به لرزه می افته، بچه یه کوچیک رو شاید دیده باشید بهش بگن نه یه جایزه خیلی خوب برات گرفتیم، یه خوراکی خوب، این دیگه بیتاب میشه، رو پای خودش بند نمیشه، بالا پایین میپره. حضرت میفرماد وقتی که اصحاب پیغمبر میگفتن بهشت این است، این مقامات است، این جایگاه است، به لرزه میافتادند، چه از خوف جهنم چه از شوق بهشت. و جمله حضرت اینه: من در بین شما چنین ویژگی هایی رو نمیبینم. اگر شما اصحاب پیغمبرید، اگر شما رهروان مکتب اسلامید، باید مثل صحابی پیغمبر باشید. و امروز هم حرف همون حرفه، ویژگی های یاران پیغمبر باید در ما هم زنده باشد. صرف مسلمانی حد اقلی کار را درست نمی کند، باید مثل اصحاب پیغمبر با شدت و حدت مسلمان باشید. الحمدلله.